با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز دوشنبه 10 شهریور ماه 1404 برابر با اول سپتامبر 2025 میلادی و ما در روزی هستیم که آقای دکتر پزشکیان در تیانجین با برخی از رهبران جهان از جمله آقای پوتین و آقای اردوغان و همتای پاکستانی خودش ملاقات داشته. وزارت خارجه یک بیانیه‌ای داده مبنی بر اینکه شرایط ترویکای اروپایی برای توقف فرایند مکانیسم ماشه مورد تایید ایران نیست. البته بیانیه های وزارت خارجه رو نمیشه بهش اتکا کرد، به خاطر اینکه همین چند روز پیش بود که دوباره از بازرسان آژانس دعوت کردن به ایران و این البته تایید شورای عالی امنیت ملی رو هم داشت، ولی به این معناست که اصولا این بیانیه ها شاید اعتبار چند ساعته داشته باشه و چند ساعت دیگه وزارت خارجه یک موضع‌گیری کاملا متناقضی رو انجام بده. سفر با تأخیر آقای دکتر پزشکیان به تیانجین هم انتقادات زیادی رو در پی داشته. بسیاری از افرادی که اعتقاد دارن الان چین میتونه به عنوان مهمترین خریدار نفت ایران نقش مهمی در مهار تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه ایفا بکنه، بر این باور بودن که آقای پزشکیان نباید دیر به این نشست می رفت و باید از ابتدا می بود. یک احتجاجاتی شده مبنی بر این که نمیدونم مشروب سرو می شده و اینا. خب مشروب رو که به زور به افراد نمیدن، شما میتونی ننوشی و منافع ملی اگر ایجاب بکنه، شما راستش رو بخواید به عنوان رئیس جمهور باید مشروبم بخوری. اگر منافع ملی ایجاب میکنه باید این کارو بکنی. این کارها، حالا من نمیگم آقای پزشکیان باید مشروب بخوره، ولی منظور من اینه که این نوع اولویت بندی ها باعث میشه که همیشه منافع ملی در ذیل اولویت های کشور باشه. و تا الان هم که کارنامه های پزشکیان در حوزه دیپلماسی خیلی درخشان نبوده. برای بررسی تمام این موضوعات در ارتباط مستقیم هستیم با جناب آقای دکتر مرتضی محیط، مفسر سیاسی. آقای دکتر، من خدمت شما عرض ادب و احترام دارم و ابتدا میخوام از اجلاس تیانجین شروع بکنم و سال اولم اینه که به نظر شما چقدر این اجلاس و حضور آقای دکتر پزشکیان میتونه دست ایران رو در چانه زنی با طرف غربی پرتر بکنه؟ آیا امکان داره که چینی ها در صورت فعال شدن نهایی شش قطعنامه ذیل بند هفتم سازمان ملل، آیا چینی ها خودشون رو متحد خواهند دونست به اون قطعنامه ها؟ اگر متحد بدونن واردات نفتشون از ایران رو متوقف خواهند کرد و ما دچار عسر و حرج سنگین خواهیم شد. در عین حال باید بگم که ما شنیدیم که آقای پزشکیان دعوت شده به رژه نیروهای مسلح چین که یک افتخار بزرگی هست برای رهبرانی که دعوت میشن. آیا چین داره سیگنالی میفرسته از در این رابطه، یا به طور کلی ارزیابی شما چیه؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه، شما اگه عکسی رو که دیروز گرفته شده که عکس رسمی تمام شرکت کنندگان در این گرد همایی، میتونم بگم تعیین کننده برای اینکه آینده بشریت به نوعی اونجا داره تعیین میشه. اگه به این عکس نگاه بکنید، آقای علیوف با همسرش، آقای اردغان با همسرش در اونجا هستن، ولی آقای پزشکیان تو عکس نیست. هرچی من نگاه کردم عکس ایشون رو ندیدم و این عکس فوق العاده مهمه. برای اینکه این اهمیت بعضی از عکس ها هست که اهمیت سیاسی داره. حالا براتون عرض بکنم که همین نیویورک تایمز امروز رو اگه بخونید، عکس هایی که گرفته شده و فیلم هایی که گرفته شده از پیاده شدن ولادیمیر پوتین و بعدش خوشوبشش با نارندرا مودی و بعد قدم زدنش به طرف جلسه و بعد معرفیش به شی جین پینگ و بعد این ستا که با هم دست دادن، شما باید ببینید نیویورک تایمز امروز راجب این عکس ها و به این راجب این ویدیو ها چه گریه و زاری راه انداخته. انقدر مهمه. با اون وقت آقای پزشکیان دیر اونجا میره و در این عکس دیده نمیشه. معنای این چیه؟ بنابراین ببینید آقای منظرپور، اولا جهان به نظر من آیندهش همینطور که گفتم، به ویژه از زمانی که عرشبت کاخ سفید و آقای ترامپ با هند و نارندرا مودی چنین رفتاری کرد، چنین تعرفه 50% بس، چنین توهینی کرد که آتش بس بین پاکستان و هند رو ایشون به اصلا چیز کرده، در حالی که ما میدونیم پاکستان در واقع به نوعی به اصلا پیشنهاد آتش بس از نظر هند شکست خورده پاکستان و غیره و غیره و توهین های دیگه ای که به هند کرده. الان سه کشور پرعظمت هند، چین و روسیه دست به دست هم دادن به همراه 20 تا از کشورهای دیگه که البته بیشترشون از کشورهای آسیای مرکزی و جنوب قفقاز، همینطور که گفتم با اینکه آقای اردوغان یا آقای علیوف اینا جزء به اصطلاح پیمان شانگهای نیستن، ولی ازشون دعوت شده و اونا اومدن با هم و همراه با همسراشون اومدن. به هر حال اگه مسئله مشروبه که آقای چیز هر دوشون مسلمونن، اونا هم باید به اصلاح شرکت نکنن به دلیل به اصطلاح چیز مشروب و غیره و غیره. حتی همسر آقای اردوغان با چیز دست داد، تا جایی که من میدونم با چیز هم با همسرش و هم با خود شی جین پینگ دست داد. بنابراین اونا هم مسلمونن و همسر آقای اردوغان سفت و سخت محجب است کاملا. بنابراین اینا همش بهانه است. حالا باید وارد یه بحثی شد که آقای پزشکیان و دولتش و مسئله ایران در رابطه با مسئله جهانی و در مورد مسئله خود ایران به کجا خواهد رفت بالاخره. ببینید ایران تا زمانی که یک چنین دولتی وجود داره که در واقع دنباله اصلاح طلبا و دنباله جناح روحانی هستش، من فکر نمی کنم که اینا دست بردارن از توهین هم به روسیه هم به چین و در واقع گرایش خودشون رو به عرشبت که غرب از دست بدن. با وجود آنکه تمام شواهد نشون میده، من مفصل راجع به این قضیه توی برنامه خودم صحبت کردم که مطابق با اسنادی که خود امریکا خود اسرائیل بیرون دادن، اینا حاضر به حل مسئله امریکا با ایران، حل مسئله اسرائیل با ایران نیستن، بلکه هدفشون از پادر آوردن ایرانه، تجزیه ایرانه. تا زمانی که جناح اصلاح طلبا و جناح روحانی این مسئله رو درک نکنن، که من بارها انتقادی که از اصلاح طلبا دارم و داشتم در عرض 7-8 سال گذشته عبارت از اینه که این اسناد فوق العاده پر اهمیتی رو که از دهه 1990، یعنی سندی که پال ولفویتس نوشته 1992، سندی که سه نفر صهیونیست که سکوتر لیبی، پال ولفو عرض شود که پال ولفوویچ و سایر به حساب چیزا برای نتانیاهو در 1996 نوشتن و بعدش پراجکت فور نو امریکا. همه اینا اگه این اسناد خونده بشه، هدفشون ایجاد اسرائیل بزرگه. شما حالا دلم میخواد عزیزان یه مقدار به اصطلاح وضعیت جهانی رو، شما اگر هارتس همین امروز رو بخونید، شما اگر واشنگتن پست همین امروز رو بخونید و نیویورک تایمز و روزنامه تلگراف رو، من این چارتا رو و البته روزنامه های دیگه رو همین رو امروز صبح خوندم که اینا برنامه شون چیه. برنامه شون عبارت از اینه که میخوان در خاک غزه پاکسازی قومی کامل بشه. و جالب اینه که شهرک نشین های اسرائیلی نه، بلکه یک به اصطلاح یک مؤسسه ای هست در بوستون که اونا برنامه ریزی کردن که امریکا به علاوه آقای ویتکاف و آقای جارد کوشنر و الان آقای تونی بلر، هم دو روز پیش یا یک روز پیش در کاخ سفید بوده، قرار شده که در اونجا در واقع چیز رو، خاک غزه رو تبدیل به یه ریویرا بکنن، یعنی به قول خودشون مثل امارات بکنن، مثل دبی، بعد دبی دیگری بشه، ساختمان‌های چندین طبقه و محل تفریحگاه‌های به حساب افراد ثروتمند بشه. به همین ترتیب شما کرانه غربی به طور کامل، شما ببینید آقای عرض شود که شما به این دوتا سفیری که امریکا فرستاده به ترکیه، آقای تام برک و آقای حکبی که سفیر امریکا شده در اسرائیل، اینا مطلقاً به موجودیت اسرائیل، به موجودیت فلسطین اعتقادی ندارن. بنابراین غزه باید پاکسازی بشه، کرانه غربی به طور کامل باید اشغال بشه و بعد اسرائیل بزرگ به وجود بیاد و بعد تمام اون 7 کشوری که در واقع طرفداری از اسرائیل میکردن، ما میدونیم 6 تا از این کشورها از پا در اومدن، فقط مونده ایران. بنابراین اگر بخوایم بفهمیم که برخورد امریکا به اسرائیل با ایران چیه، باید به این اسناد و به این تاریخچه نگاه بکنیم. آیا آقای پزشکیان، آقای ظریف، آقای روحانی، آقای آخوندی، آقای محمد صدر که شما راجبش صحبت کردید، اینا راجب این قضیه اصلا فکر میکنن؟ هدف اینا تسلیم به امریکا و اسرائیل و فکر میکنن. اینایی رو که من اسم بردم و بعدش بیانیه رو که اصلاح طلبا دادم، جبهه اصلاحات دادم، اون 81 هر شاید که چیز دادم اقتصاددان و 80 تا هم هر شاید که از 81 استاد دانشگاه 80 تا هم اقتصاددونا دادم. اینا فکر میکنن، تصورشون بر اینه که اینا میتونن آلترناتیو جمهوری اسلامی، یعنی آلترناتیو خامنه ای و اصولگراها بشن و بعد امریکا و اسرائیل اینا رو بذارن جان سالم به در ببرن، ایران این گربه‌ای که هست سر جاش بمونه و برگردن به زمان شاه و ایران رو تبدیل به پایگاهی بکنن علیه چین و روسیه. برنامه اینا اینه که به نظر من آقای پزشکان عملا با این رفتاری که داره میکنه نشون میده که جزء همین جبهه اصلاحات و برنامه‌اش همینه. حالا ببینید آقای منظرپور، خطر در اینه که اینا فقط میهن فروش نیستن، اینا یا ابلهن یا خودشون رو به نادانی میزنن. امریکا و اسرائیل ایران رو مثل زمان شاه سر جاش نمیذارن که اینا به قدرت برسن و پایگاه امریکا علیه روسیه و چین بشن. امریکا و اسرائیل هدفشون ایجاد اسرائیل بزرگ و تکه پاره کردن چندین کشور از جمله ایرانه. خطر اصلی در اینه، ملت ایران باید اینو دریابه که اینا فقط میهن فروش نیستن، ابله هم، یا خودشون رو به نادانی میزنن. مردم ایران باید برنامه های امریکا و اسرائیل رو شفاف بدونن چیه، و بعدش در برابر این میهن فروش ها باید بایستن. ایران باید روی پای خودش بایسته و بعد آقای خامنه ای باید این سیاست های اقتصادی نئولیبرال رو تغییر بده. فکری به حال 80% پایین جامعه از نظر اقتصادی بکنه تا ایران بتونه سر پاش بمونه. یعنی اگر این دوتا، یعنی فکری به حال اقتصاد ایران و دخالت در مسائل خصوصی مردم از پیش پای مردم برداشته نشه و خامنه ای به اینا، به این جناح اصلاح طلبا، یعنی این میهن فروشا، اجازه فعالیت بده و همینجوری بیان و به اصلاح سیاست خارجی ایران رو در دست بگیرن، آینده ایران تیره و تار خواهد بود. در اینکه مسئله این نیست، فرضاً من و شما، من فکر میکنم اگر ایران سر جاش بمونه اینا هم به قدرت برسن. این یه آلترناتیوه. اینا متوجه نیستن که امریکا و اسرائیل تن به این نخواهد داد. برنامه اسرائیل بزرگه. اون به اصطلاح برنامه ای رو که من گفتم، به اصطلاح چیز گسست قطعی، کلین بریک، اینو باید بخونم و ببینن که پیامدهای این سند چیه. تکه پاره کردن چندین کشور از جمله عربستان، از جمله ترکیه. حالا اینکه اینا میتونن این برنامه وحشتناک رو پیاده بکنن یا نه، اون اصلا یه مسئله دیگه است که من نمیخوام وارد بحثش، و اگه مایل باشید وارد، امکان نداره بتونن این برنامه رو پیاده بکنن. ولی در این میان ضربات سنگینی به کشور ما خواهد خورد. اینا برنامه های خائنانه ای برای کشور ما دارن که در واقع فکر میکنن این جناح، همین آقای پزشکیان و یارانش، ظریف و امثال و امثال، که واقعا میتونن امریکا رو راضی بکنن که ایران سر جاش بمونه، اینا به قدرت برسن. اگه یه همچین چیزی اتفاق میافتاد، من و شما ممکن بود به عنوان یه آلترناتیو بپذیریم و بعد بگیم مردم خودشون تکلیف اینا رو معین میکنن. ولی برنامه این نیست. باید مردم ایران بدونن که برنامه امریکا و اسرائیل چیز دیگه ایه. تکه پاره کردن ایران. یعنی من فقط اینو اضافه بکنم، مثال بارزش لیبیه و قذافی. قذافی نه تنها تمام دم و دستگاه اتمیش رو پیاده کرد، سوارش کشتی کرد، فرستاد به امریکا، تمام موشکهاش رو از بین برد، پسرش رو که تو لندن سکول آف اکنامیکس درس میخون احضارش کرد، که اونم مثل اصلاح طلبای ما رفته بود اونجا درس خونده بود که سیاست های نئولیبرال رو در لیبی پیاده بکنه، و بعد به دلیل اون سقوط هواپیما در لاکربی اگه یادتون باشه، میلیاردها دلار به خانواده های اینایی که به خانواده هاشون کشته شده بودن بود. یعنی تمام اوامر اینا رو انجام داد. چه بر سرش رفت؟ از پشت بهش حمله کردن با خنجر. من تو همین برنامه خودم روز شنبه گفتم که آقای ظریف، آقای محمد صد، آقای آخوندی و حتی آقای پزشکیان، اگر شما تن به این چیزا بدید، از پشت با خنجر بهتون حمله خواهند کرد. سرنوشتتون سرنوشت قذافی خواهد بود. ملت ایران اینا رو، این حقایق رو باید بدونم.
آقای دکتر، نگاه کنید، موضوعات متعددی به واسطه استدلال شما مطرح میشه. یکی از این موضوعات اینه که فرض شما بر اینه که بر فرض توافق برجام و مکانیسم ماشه یک میراثیه که آقای ظریف و محفل آقای ظریف برمقام گذاشتن تو دامن کشور، درسته؟ فرض شما بر این هستش که الان محفل آقای ظریف به دنبال تسلیم ایران به غرب، آقای ظریف، آقای صالحی، آقای تخت روانچی، دیگران دیگران، و مفروضات شما بر این مبناست. ولی واقعیت امر از نظر بنده اینه که هم آقای ظریف و هم آقای جلیلی و هم آقای مرحوم آقای دکتر امیر عبداللهیان، آقای دکتر لاریجانی، آقای دکتر باقری کنی، اینها همه یه ست ابزار متعددی هستند، متنوعی هستند که آقای خامنه ای باشون بازی میکنه، یعنی اراده ای آقای خامنه ای رو پیاده میکنن. اگر آقای خامنه ای میاد این قلم رو برمیداره، مثلا فکر کنید این قلم آقای ظریفه، به خاطر اینکه اراده آقای خامنه ای این هست که ما الان باید به سمت راپروچمان و تنش زدایی با غرب بریم. اگر میاد این موس رو برمیداره که مثلا آقای لاریجانی هست، به خاطر اینه که احساس میکنه روی کرده تیم آقای ظریف یک کمی شل بوده در مذاکرات به غرب، اگر ما یک دوزی از آقای لاریجانی اضافه بکنیم روی کردمون یک کمی جدیتر میشه، ممکنه ما رو بیشتر تحویل بگیرن. اگر آقای لاریجانی میاد و آقای باقری کنی رو به عنوان معاون دیپلماتیک خودش منصوب میکنه در شورای عالی امنیت ملی، این به واسطه اراده آقای خامنه ایه که اعتقاد داره ما باید یک کادر موازی هم درست بکنیم. آقای خامنه ای اصلا در طول رهبریشون در عرض این 30 خورده ای سال عاشق و دلباخته ایجاد نهادهای موازی بوده. ما الان به اندازه موهای سرمون نهاد موازی داریم در ایران. مثلا بر اساس قانون اساسی تنها نهادی که میتونه قانون گذاری بکنه مجلسه. الان مجلس که عملا نمیتونه قانون گذاری بکنه تا آقا نخواد. شورای عالی انقلاب فرهنگی داره قانون گذاری میکند بر اساس که کاملا غیر قانونیه، اصلا خود شورا غیر قانونیه. شورای عالی امنیت ملی داره دستور اجرایی صادر میکنه یا قانون رو متوقف میکنه. ما مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داریم که نظارت میکنه بر لوایح یا طرحهایی که مجلس داده به شورای نگهبان، شورای نگهبان رد کرده، مجلس اصلاح نکرده، میره شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام اونا بازنگری بکنن. در کنار شورای عالی امنیت ملی ما الان یه شورای دفاع داریم که تقریبا وظایفش منطبق با شورای عالی انقلاب فرهنگی. ما همش در حال نهاد، یعنی آقای خامنه ای شیفته ایده اینه که ما هی نهاد موازی درست بکنیم. وزارت اطلاعات داریم، بریم اطلاعات سپاه درست بکنیم، حالا بریم اطلاعات قوه قضاییه درست بکنیم، حالا اطلاعات پلیس درست بکنیم، حالا و این نهادهای اطلاعاتی با هم هماهنگ نیستن، درگیرن با هم. خب اینجوری که ما اصلا هر سیاستی اتخاذ بکنه کشور، چون که مثل یه گاری هستش که از چهار تا اسب بسته شده، هر کدوم یه طرف میکشن، اصلا تکونی نمیخوره. که یکی میخواد بره مثلا مذاکرات با چین رو جلو ببره، اون یکی اسبه که اونور گاری بسته شده داره اونور میکشه که نه نه نه، آقای سلاح ورزی میاد توییت میزنه آقای شی فقط 20 دقیقه به آقای پزشکیان وقت داده، انگار مثلا باید 5 ساعت وقت میداده. خب بابا همه رهبران شانگهای اونجا، اگه به هر کسی 20 دقیقه هم وقت بده، یه روز وقتش گرفته میشه. ولی کارگزاران سازندگی داره از همین الان، از همین به بسم الله، تلاش آقای پزشکیان برای، یا تلاش نظام برای یارگیری با چین رو سعی میکنه تخریب بکنه. خب بابا اینجوری که کار پیش نمیره آقای دکتر.
اوکی خب ببینید آقای منظرپور، بذارید نظر شما رو راجع به خامنه ای یه مقدار باز بکنیم، برای که چند دفعه توی برنامه، حداقل برنامه ای که با هم داشتیم، مطرح کردیم. ببینید اگر خامنه ای جاها و مراکز مختلف و متعددی برای تصمیم گیری درست بکنه، این نوعی گسترش دموکراسی میتونه آدم اسمش بذاره. شما میدونید من با عرض شود که نه شهرام داریوش همایون، ما ممکنه توی برنامهتون من اشاره کرده بود که میگه در تشیع شما مراکز متعددی، برای اینکه هر کسی یه مجتهده و برای خودش به ازای حکمی میکنه، در حالی که در فرزن در اهل تسنن اینطور نیست، مثلا یه همچین چیزی، و یا در زمان شاه کاملا به حساب تصمیم گیری در یه جایی متمرکز بود. اگه میخوایم راجع به خامنه ای صحبت بکنیم، باید ببینیم در مورد سیاست های داخلی نظر شخصیش چیه و در مورد سیاست خارجی نظرش چیه. حالا در مورد هر کدوم از اینا، هر چه مراکز متعددتری به وجود بیاره، اتفاقا به نظر من بهتر خواهد بود، برای اینکه به اصطلاح در یک جا متمرکز نباشه و یک دیکتاتوری مطلقه نباشه. در مورد سیاست داخلی، خود من الان سالهای ساله که به شدت بهش اعتراض دارم. فرضاً به نظر من در 1388 که به جای موسوی طرف احمدی نژاد رو گرفت، این یک خطای استراتژیک به نظر من ضربه زننده وحشتناک بود، که ما بدونیم عواقبش چی بود. آقای احمدی نژاد اومد به قدرت رسید، از هر شبت که کنفرانسی تشکیل داد برای نفی هر شبت که هولوکاست، از آقای دیوید دوک دعوت کرد که بیاد به اصطلاح رئیس کوکرکس کلان. درست این زمانیه که در سازمان ملل و شورای امنیت پشت سر هم دارن قطعنامه علیه ایران چیز میکنن. حالا مثلا شوروی و به اصطلاح روسیه و چین رو محکوم میکنن که چرا این رو اینا صحه گذاشتن. یکی عبارت از این بود که احمدی نژاد به اصطلاح بدون اینکه مشورت بکنه حالا یا هر چی، به اصطلاح اینا حداقل متهم کردن ایران که به طرف بمب اتمی به سرعت داره میره، و یکی هم همین مسئله به اصطلاح نفی هولوکاست که میدونیم از نظر جهانی چقدر به ضرر ایران. به هر حال طرف احمدی نژاد رو گرفت به جای اینکه طرف موسوی رو، در حالی که اگه اون زمان موسوی به قدرت میرسید، حداقل به اصطلاح رئیس جمهور میشد، شاید یک راه حلی برای ایران. احمدی نژاد چنان ضرباتی به این کشور زد، این آدم دیوانه خطرناکه و به نظر من وطن فروش، که هیچ کدوم از این رؤسای جمهوری نزدن در این مسئله شک، که هنوزم خامنه ای به دلیل بغضی که داره علیه موسوی نذاشته بسه از حصر خانگی بیرون بیاد، و در نتیجه هم خود موسوی به طرف تباهی رفته در اثر تماسی که با اصلاح طلبا داره و طرف اصلاح طلبا رو گرفته، همین که در واقع ازش یه قهرمان ساخته در حالی که به اصطلاح تاریخ مصرفش تموم شده، ولی به دلیل چه؟ این یه اشتباه خطرناک از نظر سیاست داخلی. فقط اون نیست، مسئله حجاب اجباری رو، مسئله دخالت فعال در به اصطلاح خوردن، پوشیدن، نوشیدن و غیره و غیره، مسئله به اصطلاح مسافرت زنان، مسئله به اصطلاح تمام چیزهایی که به اصطلاح زنان رو به اصطلاح به عنوان یک به اصطلاح موجود درجه دوم نسبت به مردا و غیره و غیره. و بعدش هم نسبت به اهل تسنن، نسبت به اصطلاح به چیزایی که به همه اینا. ولی از همه خطرناکتر به نظر من سیاست های اقتصادیشه که با برداشتن اصل 44، در واقع برداشتن اصل 43 تا 53 از قانون اساسی، که اگه به اینا عمل بشه اقتصاد ایران میتونه کاملا به اصطلاح دوباره به اصطلاح سرحال بیاد و به اصطلاح رشد بکنه. بنابراین از نظر داخلی، هم از نظر سیاست های اجتماعیش، هم سیاسیش و هم اقتصادیش به ویژه، بهش باید انتقاد شدیدترین. منتها برای اینکه این از دست این به اصطلاح محاصره اقتصادی و غیر و غیر خودش نشون بده، خودش نجات بده، الان سالهای ساله که سیاست خارجیش رو نگاه به شرق کرده، که به نظر من این یه نگاه درسته، که در واقع اصلاح طلبا و جناح روحانی با سیاست های داخلیش اختلافی که دارن یه اختلاف ظاهریه، اختلافشون بر سر سیاست خارجیشه. بنابراین اگه بخوایم خامنه ای رو ازش به اصطلاح انتقاد بکنیم، انتقاد شما عبارت از اینه که داره تذبذب به قول معروف از خودش نشون میده، مراکز متعدد به وجود میاره، تصمیم گیری نمی کنه که بالاخره میخواد چه کار بکنه و غیره و غیره، و ایناست که ایران رو به روز امروز رسونده. در حالی که به نظر من ما باید یه تحلیل مشخص از سیاست های شما ببینید، این حمله جنایتکارانه ای که به ایران شد و اینا سران سپاه رو عملا سر سپاه رو زدن، چه کسی در عرض 12 ساعت تونست سلسله مراتب دفاعی رو سر جاش بشت و ایران تونست به از خودش دفاع بکنه؟ خامنه ای بود، به خاطر اینکه تک تک سران سپاه، حتی سربازا و به اصطلاح افراد پایین رو میشناسه، و به نظر من در این زمینه رهبری که از خودش نشون داد یونیک بود برای نجات ایران. دو، اون به اصطلاح سخنرانی که کرد بعد از این قضیه و به مردم روحیه داد، و بعدش هم اومد سرود ای ایران رو زد و غیره و غیره. اینا رو ما نمیتونیم، علی‌رغم تمام انتقاداتی که من بهش دارم، اینا احتیاج به یک رهبری فوق العاده قدرتمند داره، که در این جریان حمله تجاوزکارانه خامنه ای یک رهبری قدرتمند از خودش نشون داد. در زمینه های دیگه آره ضعف داره، ما باید هر کدوم از اینا رو تحلیل دقیق داشته باشیم و انتقادات خودمون رو بکنیم. در این حال گفتم چهره ایش از خودش نشون داد در این تجاوز، به نظر من یه چهره فوق العاده پر اهمیتی بود که مردم از این جهت هم اومدن و به اصطلاح ایران را نگه داشتن، رژیم از هم فرو نپاشید، ایران یعنی از هم فرو نپاشید. بنابراین میخواستم در پاسخ به صحبتی که شما راجع به شخص خامنه ای کردید، ما باید تحلیل دقیقی داشته باشیم از نظر سیاست های داخلیش و سیاست خارجیش. سیاست داخلیش هم اجتماعی هم اقتصادی و هم سیاسیش، تا بتونیم به یه نتیجه گیری های دقیقی از نظر به اصطلاح آینده کشورمون برسیم.
آقای دکتر، شما اشاره کردید از این که یا به این که آقای خامنه ای در سنوات اخیر گزینه نگاه به شرق و انتخاب کرده برای حل مشکلات اقتصادی که کشور باش مواجه بوده. من دو تا تبصره میخوام وارد بکنم. یک تبصره اینه که این نگاه به شرق به لحاظ اقتصادی یه مقداریش اجبار بوده. مثلا ما تنها کشوری که از زمان جرأت کرده نفت بخره چین بوده، و در ازای نفتی هم که ما فروختیم به دلیل تحریم ها، ما مجبور بودیم از چین کالا وارد بکنیم. برای همین بازار ایران اشباع شده توسط کالای چینی. این به دلیل اراده نظام نبوده، به دلیل این بوده که همین یک دونه سوراخ دعا رو ما داشتیم. اوکی.
درسته.
نکته دوم در رابطه با روسیه است. من اعتقاد دارم آقای خامنه ای خیلی نسبت به روسیه نزدیک بود، سیاست های مشترک اتخاذ میکرد. در جنگ اوکراین موضع‌گیری که کرد موضع‌گیری متمایل به روسیه بود. آمدن در زمان آقای رئیسی این پهپادهای شاهد رو به روسیه دادن وسط جنگ، که خیلی خوب هزینه دیپلماتیک وحشتناکی به ایران تحمیل کرد. الان بخش اعظم این اداوت ترویکای اروپایی ناشی از این پهپادهای شاهد هستش که ایران به روسیه داده. و در مقابل روس، نگاه کنید، بزرگترین نقطه ضعف ایران به لحاظ پدافندی، از هر کارشناسی بپرسید، بزرگترین نقطه ضعف ایران به لحاظ نظامی نیروی هوایی. ایران نیروی هوایی نداره و هواپیماهای موزه‌ای داره. ما داریم هواپیماهای موزه‌ای میپرونیم، مثل کره شمالی. مثلا نمیدونم، چه میدونم، این هواپیمایی که از عراق پرواز کردن آمدن ایران آخر جنگ دوم خلیج فارس، اینا واقعا از دور خارج شدن. F4 دیگه از دور خارج شده، F14 دیگه از دور خارج شده، میگ 35 از دور خارج شده. اصلا این هواپیماها نسل دو و حتی اکثر در مورد F14 نسل 2.5 هستن. الان ما با نسل چهارم و پنجم جنگنده ها مواجهیم که ایران اصلا هیچ سازوکاری نداره براشون. در همین جنگ هم مشاهده شد دیگه، یعنی یه اتوبانی بین تلاویف و تهران باز شده بود و این F-35 می اومدن بر فراز آسمان تهران و ما هم کاری از دستمون بر نمی اومد چون که نیرو هوایی نداریم. این رو متخصصین، کارشناسان نظامی ایرانی و قطعا آقای خامنه ای بهش واقفه. مثلا به هر حال بی اطلاع نیستش این رابطه. که ایران بزرگترین مطالبه ای که از روسیه داشت این بود که در زمینه نیرو هوایی به ایران کمک بکنه. دوباره هم ایران اعلام کرد که ما قرارداد خرید بستیم و روسا آمدن هواپیمای یاک رو به ایران دادن که هواپیمای آموزشی سوخوی 35 بود. خلبانای ایرانی رفتن روسیه برای آموزش دیدن برای سوخوی 35 و این سیمولیتورهای پرواز به ایران منتقل شد برای ادامه آموزش ها. و علارغم اینکه هزینه وحشتناکی به ایران تحمیل شد بابت دادن پهپادهای شاهد به روسیه، آقای پوتین این هواپیماها رو به ما نداد. من اعتقاد دارم از مجموع شواهد و قرائن، اینطور برمیاد که بعد از خلف وعده آقای پوتین، ایران اصلا، آقای خامنه ای رأسا تصمیم گرفت که تغییر ریل بده. یعنی ایران رو از یک متحد مسکو ببره به سمت صلح با شمال جهانی، با ایالات متحده آمریکا و با 3 کشور اروپایی. مسئله که پیش آمده اینه که اسرائیلی ها کارشکنی کردن در این صلح. یعنی آمریکایی ها هم پای کار بودن، میخواستن مصالحه بکنن با ایرانی ها. اولین باری که آقای ویتکاف آقای عراقچی رو دید، روی 3.67% توافق کردن. حتی بعدا روی زیر 1% هم توافق کردن، اونطور که آقای بلینکن گفته. اسرائیلی ها انقدر نفوذ دارن در دولت آقای ترامپ که اجازه نمیدن. الان ما سرمون هم بذاریم در دیس و تقدیم آقای ترامپ بکنیم، اسرائیلی ها اجازه نمیدن که ما به سمت راپروچمان بریم، ولی
اوکی.
آقای خامنه ای بسته رو راپروچمان الان. برای همینه که انقدر آقای ظریف امکان عمل پیدا کرده، وگرنه به طرف
اوکی.
عطاله نمیتونست
اوکی.
ببنده اینو.
اوکی. خب این یه تئوری خیلی جالبه برای من، به اصطلاح تازگی داره، که در واقع چون ایران به روسیه پهپاد داد و مورد به اصطلاح مذمت اروپایی و امریکایی قرار گرفت، عوضش روسیه نه سوخوی 35 به ما داد نه کمک دفاعی کرد و خلاصه، و حالا خامنه ای به روسیه پشت کرده و نگاهش به امریکاست، میخواد با امریکا کنار بیاد، این اسرائیل که نمیذاره. خب این چیزی بود که در واقع آقای پزشکیان در مصاحبه ای که با چیز داشت، تاکر کارلسون داشت، اینو مطرح کرد و بعدش هم، یعنی این تئوری اصلاح طلباست. حالا ببینیم یکی یکی بذارید اینا رو باز بکنیم. من به فدراسیون روسیه میدونید به اصطلاح انتقادات شدیدی دارم، بارها و بارها گفتم. موقعی که لاوروف در اومد گفت که 7 اکتبر یه عمل تروریستی بوده، اعتبارش ضربت شدیدی به اصطلاح. بعد گفتم که آرتی، شما در آرتی هیچ وقت لغت جنوساید یعنی نسل‌کشی نمیبینید. یعنی برخورد فدراسیون روسیه در مورد مردم فلسطین و مس برخوردشون به اسرائیل کاملا مورد انتقاد منه. بنابراین فکر نکنید که من فرضاً همینجوری چکی میگم که روسیه میتونه با ایران دوستی استراتژیک داشته باشه، که به نظر من باید داشته باشه. روسیه در برابر دشمنان بشریت عوضش ایستاده، یعنی در برابر ناتو. فکر نکنید که مثلا این یه چیز کوچیکه، یعنی در برابر دشمنان ایران که عبارت از نیروهای قدرتمند به اصطلاح غرب باشه ایستاده، و واقعا با تمام قوا هم ایستاده. ولی ببینیم حالا در مورد سوخوی، در مورد کمک به اصطلاح دفاعی به ایران و غیره و غیره. شما میدونید که اولا آقای رئیسی قرارداد به اصطلاح چیز رو با روسیه نوشت، منتها بعدش در واقع مرگ به اصطلاح کشته شد در اون سانحه، و بعدش در ماه ژانویه، 17 ژانویه، آقای پزشکیان اومد به این قرارداد رو به اصطلاح با همدیگه امضا کردن. شما میدونید که مجلس روسیه دوما تقریبا بلافاصله اینو تصویب کرد. آیا مجلس ایران تصویبش کرد؟ میدونید چند ماه طول کشید تا تصویب بکنه؟ شما به سفرای ایران در روسیه و به سفرای روسیه در ایران گهگاهی گوش بکنید و به گله های اونها هم گوش بکنید، که میگن بابا ایران نگاهش به غرب نمیخواد با ما دوستی استراتژیک برقرار بکنه. در زمان آقای رئیسی قراردادی که با روسیه بسته شده بود یه بخش دفاعی داشت. آقای پزشکیان این بخش دفاعی رو میدونید حذف کرد، که من و شما به این نتیجه رسیدیم که به دلیل میهن دوستی عجب کار خوبی کرده. حالا دقت بکنید که بعد از این حمله ای که به اصطلاح حمله 12 روزه، این تجاوز 12 روزه، دوباره این طور که معلومه ایران و فدراسیون روسیه وارد مذاکره شدن، که واقعا ایران و روسیه سیستم دفاعیشون رو با همدیگه هماهنگ بکنن، و نه تازه مثل کره شمالی یا عرض شود که بلاروس، که مثلا اونا واقعا از نظر نظامی کاملا به اصطلاح چیز نظامیشون رو به اصطلاح با روسیه تنظیم کردن. ایران زیر بار این به هیچ وجه نرفت. آقای منظرپور، شما باید امیدوارم که فراموش نکرده باشیم. یه دونه هواپیمای روسی اومد در فرودگاه همدان، پیاده شد برای اینکه به این تروریست های چیز حمله بکنه سوریه. شما میدونید چه غوغایی اینا به راه انداختن؟ من هیچ وقت یادم نمیره. در حالی که من فکر میکنم همین اصلاح طلب و همین جناح روحانی اگر پایگاه های امریکا بیان، دوباره امریکا بیاد پایگاه نظامی اونجا، با کمال میل میپذیرم. بنابراین این مسئله روسیه که به نظر من علی رغم تمام به اصطلاح این سر و صداهایی که فرضاً شما همین محمد صدر که این صحبت ها رو کرد، شما میدونید جواب دولت روسیه چقدر به اصطلاح این ضربه زد به روابط ایران و روسیه. شما اگر مقالات به اصطلاح آرتی رو بخونید که به شدت به اصطلاح اینا ناراحت شدن از این قضیه. یعنی شما نیروهای ضد روس دارید در ایران که حاضر نیستن بذارن ایران و روسیه رابطه استراتژیک دفاعی با هم دیگه داشته باشن. روسیه اگه به صحبتهای آقای فؤاد ایزدی، لطفا صدا
آیه دکتر، میگم همه اینها رو من قبول دارم.
من
اگر
میخواستم بعدش
نه
راجع به
قاسم،
چیز
من فقط میخوام
اوکی.
بگم نگاه کنین، اگر روسیه به ما اعتماد نداره نباید از ما شاهد میگرفته در زمان جنگ.
عذر
اگر
میخوام.
اعتماد نداره، اگر اعتماد نداره نباید ما رو میداده لای کار برای اینکه از ایران بیاد پهپاد شاهد بگیره و ما در تقابل شاخ به شاخی با اتحادیه اروپا قرار بگیریم. اگر روسیه به ما اعتماد نداره نمیتونه که هم ما رو بدوشه و هم اینکه به ما امتیاز نده. حالا آقای صدر یه حرف مفتی زده اونجا، هواپیما نشسته، یه ده سر و صدا کردن، ایرانی ها اصلا طرفدار غربن. خب اگر هواپیما رو میداد اون طیفی که طرفدار شرقن، میتونستن اون طیفی که طرفدار غرب هستن رو خفه بکنن، قانع بکنن. هواپیما رو
نذاشتید
میداده.
که من صحبت بکنم راجع به سوخوی 35، به صحبت های آقای فؤاد ایزدی که اطلاع دقیق
من به
از آیا
صحبت
داره.
های
گوش
وزیر
بکنید،
دفاع ایران اتکا
اجازه
میکنم.
بدید. هواپیماهای سوخوی 35 رو روسیه میخواسته به ایران بده، ایران تعلل کرده تا مجبور شد روسیه بده و الجزایر.
دروغ محض، دروغ
خب
محض،
اوکی
دروغ محض.
اوکی
ایران
شما لابد
پیش پرداختش داده بابا جان. ایران خلباناش آموزش دیدن، اون هواپیمای آموزشی تو داده. وزیر دفاع ایران دو بار آمده اعلام کرده که آقا ما قرارداد خرید و گره بستیم، اینا باید هواپیما رو تحویل بدن. اصلا برای چی ما پهپاد دادیم؟ ایران پهپاد داد که این هواپیمای کوفتی رو بگیره، وگرنه ایران دلیلی نداشت پهپاد بده.
اجازه
تنها
بدید،
دلیلش این
اجازه
بوده که
بدید.
این هواپیما رو بگیره.
شما باید به صحبت های، حالا من نمیگم به صحبت های آقای زهروند که خودش توی مجلسه و دقیقا از این مسائل اطلاع داره. فؤاد ایزدی استاد دانشگاه تحصیل کرده امریکاست، مسائل امریکا رو به دقت دنبال میکنه و حرفاش قابل اعتماده. من پیشنهاد میکنم آقای منظرپور به صحبت های دیگران هم راجع به این
من
قضیه
هر دوتاشون رو
دقت
گوش میدم
بکنید.
آقای دکتر، ولی
پهباد
وزیر دفاع
داد،
ملاکه،
بله
وزیر دفاع ملاکه،
وزیر دفاع چی؟
وزیر دفاع ایران ملاکه، نه آقای فؤاد ایزدی، وزیر دفاع ملاکه. اگر
میدونم
وزیر دفاع دروغ میگه، وزیر دفاع رو بگیرن استیضاح بکنن. دوستان آقای فؤاد ایزدی که تو مجلس هستن، اگر وزیر دفاع ایران داره دروغ میگه، بگیرن آقای این سردار، چی اسمش یادم رفته، وزیر
اجازه
دفاع
بدید،
رو بگیرن
اجازه
بگیرن.
بدید، اجازه بدید.
نگاه کنید، من اعتقاد دارم آقای دکتر، یه لحظه گوش بدین، من اعتقاد دارم که آمریکایی‌ها ما رو به اسیری هم نمیگیرن. یعنی این کاری که آقای ظریف و آقای صالحی و اینا دارن میکنن، این به نتیجه نمیرسه. اونا به دنبال عادی سازی روابط با ایران نیستن. الان تیمی که در آمریکا قدرت داره دنبال تجزیه ایرانه. من این اعتقاد رو دارم. من آدم پانامریکنی نیستم، اصلا هم عقد اخوتی نه با اصلاح طلبان دارم نه با محمد جواد ظریف دارم، و اعتقاد دارم که اصلا اینها باید از عرصه سیاسی کشور برن بیرون. این نظر منه. اما این به این معنا نیستش که روسیه با ما معامله جوانمردانه کرده. ما به روسیه در شرایطی که احتیاج داشت بگه ما در جنگ با اوکراین تنها نیستیم و کشورهای دیگری هم در کنار ما هستن، ما اونجا آمدیم بزرگترین امتیاز به روسیه دادیم، این پهپادها رو دادیم به روسیه. روسیه همین دیروز نمیدونم 1000 تاشون رو زده بود تو کیف، 1000 تا. اوکی، ما این کار رو کردیم. اتحادیه اروپا آمده نوشتی شما جزایرتون اصلا اشغالیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما روسیه حمایت کردیم. بابا هواپیماهای کوفتی رو بده دیگه. این که دیگه بحثی نیستش که نمیدونم ایرانی ها غربگرا هستن و اونا نمیدونم اینجوری گفتن و فلان اینجوری گفت. چیه؟ هواپیما رو بده. ما الان نیاز به هواپیما داریم. کشور اصلا گور پدر جمهوری اسلامی ایران بره تو قعر جهنم، کشور احتیاج به هواپیما داره.
ببینید، حرفای شما تفاوت زیادی با حرفای محمد صدر نداره.
100%
محمد
نه
صدر هم همین
قربونش،
حرفا رو میزنه.
صدر اعتقاد داره که ما باید بدیم همه چی رو بره به غرب. من اصلا این اعتقاد رو ندارم. من
خیلی
میگم
خوب،
که ما
ولی
باید
از
احتیاج
نظر
به
صحبت راجع به روسیه حرف شما زیاد تفاوتی با محمد صدر نداره.
نه، اون میگه که ما
اجازه بدید.
میگه روسا مختصات رو دادن به اسرائیلیا. من فکر میکنم آقای محمد صدر دروغ میگه و اعتقاد دارم که اصلا آقای محمد صدر باید تحت تعویض
ببین،
قرار بگیره.
آخه صحبتهای شما هم اختلاف ایجاد میکنه بین ایران و
خب
روسیه.
هواپیما رو نداده آقای دکتر.
اجازه بدید، اجازه
نگاه
بدید.
کنید،
ما
کعبه نیستش که ما هر چی که مسکو میگه ازش تبعیت
میتونیم
بکنیم.
دو جور ما
هواپیما رو نداده.
دو جور ما میتونیم از روسیه انتقاد بکنیم. یکی انتقادی که من دارم که به نظر من ایران اگه یه مقدار از روسیه دلچرکینه، به دلیل رفتار روسیه با اسرائیل از یک طرف و اشتباهاتی که در مسئله سوریه کرده،
فقط
برای
به
که
خاطر
فقط اون نیست،
هواپیماست.
در مورد سوریه هم اجازه بدید. ولی آقای منظرپور، کشور ما از نظر جغرافیایی در جایی قرار داره که از نظر استراتژیک باید با روسیه پیمان دراز مدت و رفاقت داشته باشه. کسی، هر کسی که در این زمینه تخطی بکنه، انتقاد بیجا بکنه، انتقادی که حتی اگر بجا باشه بکنه و نه در واقع شیوه برخوردش طوری باشه که ایران متحد استراتژیک روسیه باشه، ضربه به آینده ایران میزنه. ما، شما ببینید، الان میخوان این گذرگاه زنگزور رو درست بکنن. معناش شما میدونید چیه؟ هم میخوان به روسیه ضربه بزنن هم به ایران، و این دوتا رو میخوان از هم جدا بکنن. اگر ما هم به این قضیه با این انتقادات به این شکل ادامه بدیم، یعنی ما در خدمت همین برنامه زنگ زور و غیره و غیره قرار میگیریم. بنابراین روسیه انتقادات زیادی بهش وارد هست که من بارها و بارها راجع به این انتقادات و سایت آرتی صحبت کردم. حتی برای سایت آرتی میخواستن که من با بعضی هاشون مثلا مصاحبه بکنم و اینا، نپذیرفتم. اینو نمیبایست اینجا من مطرح میکردم، ولی واقعیتش اینه. بنابراین ما از نظر تاریخی، از نظر جغرافیایی احتیاج به این داریم که با روسیه و چین رابطه دوستانه داشته باشیم، یعنی در راه این دوستی استراتژیک قدم برداریم و نه دائم با این انتقاداتی که می کنیم ضربه به این قضیه بزنیم. شما ببینید با چین چجوری رفتار کردن. 2016 که شی جی پینگ اومده، شما ببینید آقای چیز، همین روحانی که رئیس جمهور بود، چه توهینی به چیز کردن. هتلی که آقای شی جی پینگ رفته، هتل چیز توالتاش کار نمی کرده. چطور چینی ها رو بیرون کردن، فکر کردن که به اصطلاح شرکت نفت توتال میاد و امثال هم و امثال هم که هیچ یه مدتی اومدن بعد پا پس کشیدن و ضربه زدن به رابطه ایران. شما ببینید چیزایی رو که سفرایی رو که میفرستن اونا چه سفرایی هستن. بقید. یعنی میخوام اینو بهتون عرض بکنم، ایران احتیاج داره که رابطه استراتژیک با روسیه و چین داشته باشه. ما علارغم انتقاداتی که به هر دوی اینا میتونیم داشته باشیم، ولی برخورد کلی ما و دراز مدت ما باید کمک به این برقراری روابط استراتژیک با این دو کشور باشه. دلیلش من ابتدای برنامه گفتم، آینده بشریت توسط اینا تعیین میشه. آینده بشریت توسط اینایی که الان در شهر تینجیان گرد هم اومدن تعیین میشه. ایران باید بخشی از این باشه و در نتیجه من و شما به عنوان دو نفر ایرانی باید شیوه انتقادی که به روسیه داریم به این شدت و حیدت و گاهی اوقات یه مقدار بر پایه بعضی از اخبار که میتونه نادرست باشه، نباید این انتقاداتمون به این شدت باشه. بحث من اینه که در مجموع میخوام این رو بهتون عرض بکنم که اگه به آینده، اگه ما وطنمون رو دوست داریم، اگه به آینده ایران، ایران یک پارچه عقیده داریم، یکی از اصول بنیانیش نگاه به شرقه، یعنی دوستی با روسیه و چینه. ما باید کمک بکنیم در این حال که انتقادات خودمون رو هم به چین داریم هم به فدراسیون روسیه داریم. نظرم اینه و من گهگاهی که شما از این انتقادات به این شکل بارها و بارها کردید، راستش رو به تو میگم من یه مقدار به حساب منو دلازرده میکنه، برای اینکه اگر واقعا این انتقادات به اصطلاح پایه های یعنی به اسلام میتونست مفید باشه برای آینده کشورمون، هیچ اشکالی نداره هر انتقادی که به نفع کشور، ولی به نظر من اینا میتونه ضرر بزنه به آینده کشورمون.
سپاس آقای دکتر. نگاه کنید، من واقعا اعتقادی به اردوگاه تسلیم ندارم، ولی در عین حال اعتقاد دارم رابطه یک امر دو جانبه هستش و اگر که کشور ایران با هر کشور دیگری رابطه داره، باید که این مرزی و طرفین باشه، یعنی منافع متقابل داشته باشه. در حال من به هیچ عنوان اعتقاد ندارم که ما باید روابط بدی با مسکو داشته باشیم، ما باید روابط خصمانه با مسکو داشته باشیم، روابط بدی با... من اعتقاد دارم ما بهترین روابط رو باید با پکن داشته باشیم، بهترین روابط رو باید با مسکو هم داشته باشیم، با برزیل هم باید داشته باشیم، با هند هم باید داشته باشیم، با پاکستان هم باید داشته باشیم، بهترین روابط رو باید داشته باشیم. ولی خب برای ریشه‌یابی نوع نگاه جمهوری اسلامی، یعنی نوع نگاه آیت الله خامنه ای، چرا آقای خامنه ای آقای ظریف رو دوباره امپاور کرده، دوباره پیش قراول کرده، چرا آقای صالحی اینطور الان در صورتی که الان مسئولیتی که داره نمیدونم در حوزه میراث فرهنگیه یا چه بحث دیگریه، ولی هر روز تو یک شبکه‌ای داره دفاع میکنه از برجام و از مکانیسم ماشه و از همه چی داره دفاع میکنه. چرا این اتفاق افتاده؟ ما باید ریشه یابی بکنیم که در سر آقای خامنه ای چه معادلاتی میگذرد که میگه خب حالا بذار من ظریف رو بیارم رو، بذارم رو میز شطرنج. چرا آقای ولایتی که مبدع و مبتکر پیوند راهبردی ایران و مسکو بوده میاد توییت میزنه میگه پوتین مرد هزار چهره؟ چرا این کار رو میکنه؟ اوکی، چرا دولت ایران، حاکمیت ایران داره اینطور گردش به غرب میکنه؟ برای اینکه ما اینو درک بکنیم باید ریشه یابی بکنیم. اگر که ما بگیم که آی مثلا این ظریف، ایشون اصلا اردوگاه پان امریکنه، اوکی، هیچ ایرادی نداره، من میپذیرم. ولی آقای خامنه ای هم که ابله نیستش، که او هم میدونه که آقای ظریف موضع‌گیری سیاسیش چیه، میدونه که آقای ولایتی موضع سیاسیش چیه، میدونه که آقای جلیلی مورد موضع سیاسی چیه. همون بازی آقای خامنه ای میکنه که آقای ترامپ میکنه. آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش میاد اول تیلرسون و مکمستر رو میذاره میگه بیاید با من مذاکره بکنید. ایران آقای ظریف میگه ما نمیایم مذاکره بکنیم، ما وابستیم شما ساقط بشید. آقای کری به من گفته که دولت بعدی میاد برجام رو احیا میکنه. آقای ترامپ تیلرسون و مکمستر رو ور میداره، جاش کیو میاره؟ آقای پومپئو رو میاره و آقای اون آقای کیه سیبیلوه؟ آقای
جان بولتون.
جان بولتون رو میاره، میگه آها حالا هازا و کلا، اوکی، حالا بیاین مذاکره بکنیم. جمهوری اسلامی هم همینجوری رفتار میکنه. جمهوری اسلامی میاد آقای امیر عبداللهیان که مرد شریفی بود، من براشون بسیار احترام قائلم، ایشون میذاره در رأس دستگاه دیپلماسی، آقای باقری کنی رو میذاره، آقای رئیسی رو میذاره، میگه که آقا ما نیاز داریم به پوشش هوایی، بتونیم حداقل از حریم هوایی کشورمون دفاع بکنیم، به ما بدید. وقتی که اونا نمیتونن بگیرن، میاد آقای تخت روانچی، آقای ظریف، آقای صالحی رو میذاره رو میز، به آقای ولایتی هم میگه بزن پوتین مرد هزار چهره. یعنی اینا تیت فور تته، متوجه هستی چی میگم؟ این اصلا ربطی به موضع من نداره، من دارم واکاوی میکنم چرا تهران اینجوری رفتار میکنه، وگرنه من اعتقاد دارم که اون اصلا به جایی نمیرسه. یعنی مسئله گشایش با غرب به جایی نخواهد رسید، من مرده شما زنده، به جایی نخواهد رسید. اینا نمیخوان، اینا حتی تسلیم ایران هم نمیخوان بپذیرن، وگرنه ایران عملا تسلیم شده ولی نمیخوان بپذیرن. غرب مایل نیست عادی سازی بکنه با ایران. اوکی،
حالا ببینید، بحثی که شما دارید باید ببینیم چی از توش میخواد در بیاد. ببینید، آدم باید راه حل پیدا بکنه. اگر شما به این نتیجه رسیدید که چون سوخوی 35 به ایران نداده، در عوض اون پهبادا، در واقع آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که پشت بکنه به روسیه و امریکا رو به اصطلاح برگزینه، منتها امریکا داره دست رد به سیناش میزنه و سیاست امریکا هم با اسرائیل متفاوته، و در نتیجه وگرنه ته دلش امریکا میخواد که با ایران کنار بیاد و غیره و غیره. شما ببینید، بذارید براتون عرض بکنم که امریکا و اسرائیل، سرنوشت اسرائیل در امریکا تعیین میشه. الان ثابت شده که در مورد این برنامه‌ای که من بهتون گفتم که میخوان در غزه کرانه غربی و غیره و غیره پیاده بکنن، این تصمیمات در کاخ سفید و توسط ویتکاف و چیز و ترامپ گرفته شده و نه در اسرائیل. در اسرائیل شما اگه دقت بکنید، رئیس ستاد ارتشش و رؤسای ارتش اسرائیل، هم ستاد ارتش، هم شینبت، هم موساد، همه اینا صحبتشون اینه که این شما که میخواید همه سو از بین ببرید، این امکان پذیر نیست. در حالی که ترامپ و بیتکاف به اسرائیل اجازه اینو دادن که کار رو تموم بکنه و بیان چیز رو اشغال بکنن. یعنی میخوام اینو بهتون عرض بکنم که در واقع امریکا کوچکترین چیزی نداره، تفاوتی با اسرائیل نداره که بخواد با ایران کنار بیاد و اسرائیل مثلا نمیذاره که کنار بیاد. این تئوری کاملا به نظر من یه تئوری خطاست. و اما آیا خامنه ای میخواد با امریکا کنار بیاد و این امریکاست که دست رد به سینش میزنه؟ به هیچ وجه به نظر من اینطور نیست. خامنه ای هنوز به نظر من از نظر سیاست خارجی نگاهش به شرق، منتها حالا اجازه بدید این رو بهتون عرض بکنم. ببینید جمهوری اسلامی به چه دلیل 46 سال الان دوام آورده؟ به دلیل قابلیت انعطافشه. شما ببینید نارضایی ها در چه حد در ایران و بعدش بخش وسیعی از جامعه ایران یه مقدار زیادی تحت تأثیر روزنامه های اصلاح طلبان. بنابراین خامنه ای نمیخواد از یه حدی بیشتر به اصطلاح در برابر اینا بایسته و میذاره، میگه برید مذاکره بکنید ولی اعتماد نکنید. یعنی در واقع میذاره تمام این انواع و اقسام از شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شورای چیز نظام عرض شود که و الان مثلا چیز دفاعی به وجود آوردن، شورای امنیت به وجود آوردن، انواع و اقسام مراکز اینا بذارن تو سر هم دیگه. این اتفاقا به نظر من نشان دادن یک نوع انعطافه که مراکز مختلف بذار تو سر هم دیگه بزنن تا به یه نتیجه گیری به اصطلاح نهایی رسیده بشه، که به اصطلاح الان لاریجانی رو که گذاشته به عنوان رئیس به اصطلاح چیز، به نظر من این یک قدم مثبته. بنابراین من با این بدبینی شما به قضیه نگاه نمی کنم، بلکه به نظر من بخشی از این سیاست هایی رو که خامنه‌ای در پیش گرفته قابلیت انعطاف سیستم رو نشون میده. آقای منظرپور شما باید در نظر بگیرید که در این جنگ 12 روزه چرا مردم ایستادن و نذاشتن که ایران از هم فرو بپاشه. یعنی این رژیم رو ترجیح دادن به اینکه ایران از هم بپاشه یا یه نیروی تجاوزگر دیگه‌ای به قدرت برسه، به دلیل همین قابلیت انعطافش. بنابراین من در این زمینه که خامنه ای در واقع به حساب پشت کرده به نگاه به شرق و داره نگاهش به طرف غرب رفته، منتها این امریکاست که نمیپذیره و بین امریکا و اسرائیل اختلاف بر سر این هست و امریکا دلش میخواد با ایران رابطه داشته باشه، اسرائیل نمیذاره، اینا رو من با دنبال کردن اخبار و تحلیل های متعددی که وجود داره قابل قبول برام نیست. و نظرم بازم تکرار میکنم عبارت از اینه که ایران باید روی پای خودش بیسته، خامنه ای باید سیاست های اجتماعی و اقتصادیش رو در درون عوض بکنه یا تغییر بده، نگاهش از نظر سیاست خارجی باید به غرب باشه، ما باید کوشش بکنیم که ایران هم با چین و هم با روسیه رابطه استراتژیک و دراز مدت داشته باشه، برای اینکه آینده بشریت توسط شرق تعیین میشه، نه تنها غرب دست رد به سینه ما زده و میخواد ما را از بین ببره، بلکه آینده بشریت در طرف شرق تعیین. به این دلایل ما باید کمک به این قضیه بکنیم. و اگر انتقادی به چین و یا روسیه داریم در حد متعارف و با سند و مدرک، با سند و مدرک باشه تا اگر بخوایم به کشورمون و به آیندهش خدمتی کرده باشه.
بی نهایت ممنون جناب آقای دکتر محیط بزرگوار و گرامی، همیشه از شما بسیار میآموزم و ممنونم که این جلسات هفتگی رو برای ما اختصاص دادید که خودش کلاس آموزشی هستش برای هم بنده و هم برای مخاطبان. همچنین سپاسگزارم از بینندگان گرامی که در طول این 1 ساعت برنامه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، اگر هم سوالی دارید از آقای دکتر محیط میتونید ذیل ویدیو بنویسید سوالا رو که من قسمت بعد اون سوالا رو طرح بکنم. لطفاً محتوای کانال رو به اشتراک بذارید تا افراد دیگری ببینن و تا برنامه بعد، بدرود و ایام بکام.
همچنین از شما و بینندگان ارجمند خداحافظی میکنم. مرسی. خسته نباشید.